داره و بابت این مخاطبها رو پای تلویزیون، رادیو و رسانه‌های دیگه بنشونه. خب اگر این اتفاق رسانه‌ای درست رخ بده، مخاطب میاد و این مخاطب چیزیه که به شدت بنگاه اقتصادی اون رو دوست دارن که حالا براش تبلیغات رو در نظر بگیرن. از اون طرف ورزشکاران و خود ورزش هزینه هایی داره که باید تأمین بشه. خب اون چطور میتونه این هزینه ها رو تأمین کنه؟ عرضم به حضورتون که اون هم قطعا از طریق فروش بالاخره اون پیراهنش، از طریق فروش اون بیلبوردهای تبلیغاتی دور ورزشگاه و بالاخره رسانه هایی که کوچیک در خود ورزشگاه در بازی‌های مختلف وجود داره. پس تعامل دو طرف است. حالا فکر کنیم ببینیم میتونیم آیا تبلیغات بازرگانی رو از این وسط حذف کنیم، یعنی رسانه‌ها نتونن هزینه هاشون رو تأمین کنن و عرضم به حضورتون که ورزشکارها هم نتونن به درآمدهای مورد انتظارشون برسن. از نظر شما این امکان پذیر هست؟
به نظرم امکان پذیر نیست.
خب پس باید یک قدم بریم عقب‌تر. چی شد که ما به اینجا رسیدیم که ورزش ما که خب خودش باید هویت داشته باشه، یعنی هویت بالاخره سلامت، نشاط جامعه، پهلوانی یا هر چیز دیگه،
بله. خود ورزش کلا یه هویت مستقل،
بله، مستقل داشته باشه، هویت اصلیش رو از دست میده و وابسته میشه به یک چیز دیگه به اسم تبلیغات بازرگانی و رسانه. رسانه های نباید خودش هویت داشته باشه و مستقل باشه، یعنی هویتی که میخواد کار فرهنگی انجام بده، کار تربیتی انجام بده، کار تعلیمی انجام بده، کار خبری انجام بده و اطلاع رسانی، این هویتش بشه هویت دوم و هویت اولش بشه هویتی که وابسته به تامین هزینه هاشه. چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ به نظرم این سوال مهمتره تا اینکه حالا ببینیم آیا امروز امکان پذیر هست تبلیغات هست بشه یا نه. واقعیتش اینه که این داستان از حدود 2300 سال پیش شروع شده و تا امروز ادامه داره و این جریان در ایران به شدت داره نفوذ میکنه و باید ما بشناسیم تا بتونیم با اون برخورد درست رو داشته باشیم.
بله.
این جریان چیه؟ جریان وسیع و گسترده‌ایه که بهش میگیم جریان نظام سرمایه‌داری. ما تکلیف خودمون رو، نظام جمهوری اسلامی، اندیشمندان ما، مسئولین ما، باید تکلیف خودشون رو یک بار برای همیشه با این جریان روشن کنن. آیا ما میخوایم در جهت توسعه این جریان در درون کشورمون پیش بریم یا نه؟ سال 57 یک شعار دیگه ای رو دادیم که اتفاقا خلاف این جریانه و پرچمش عدالته. آیا ما پرچم عدالت رو میخوایم بالا بگیریم یا نه؟ پرچم توسعه به هر قیمتی، حتی زیر پا گذاشتن عدالت. این رو باید تکلیفمون رو مشخص کنیم. به نظر من موضوع بسیار مهمتریه که حالا اگر فرصت داشته باشیم راجع به این موضوع صحبت.
بله خیلی متشکرم. ما باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، ما در خدمت شماییم از رادیو ورزش با برنامه دانشکده. موضوع دانشکدمون اختصاص داره به اقتصاد ورزش و در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت میکنیم و ارتباطی که با ورزش داره. در خدمت کارشناس اقتصادی برنامه‌مون آقای عباسی‌فر هم هستیم. خب آقای عباسی‌فر، شما اشاره کردید که در وضعیت کنونی ورزش ما بدون تبلیغات نمیتونه راه به جایی ببره و اون چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که روز به روز هم مقوله تبلیغات داره گسترده تر میشه و در مورد این موضوع هم صحبت کردید که اصلاً چی شد که ما به اینجا رسیدیم، یعنی ورزش ما وابسته تبلیغات شد و در واقع این ارتباط برقرار شد. حالا باید چی کار بکنیم که از این وضعیتی که الان پیش اومده ما بیرون بیاییم؟
عرضم به حضور شما که به نظرم ما میتونیم این سوال رو به سه قسمت تقسیم کنیم: وظیفه مردم، وظیفه مسئولین، وظیفه عرضم به حضور شما که رسانه ها و وظیفه اندیشمندان. حالا اگر رسانه ها و اندیشمندان رو یه مقداری جدا کنیم از مردم میشه چهار گروه، یعنی رسانه ها، مسئولین، مردم و اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه اقتصاد، فرهنگ، ورزش و غیر. من سعی میکنم خیلی کوتاه در مورد هر کدوم از اینها و وظایفشون یه توضیح بدم. فکر میکنم اگر دوستان دیگه، همکاران من در جای مختلف این ارتباط رو بگیرن و به برنامه نظرشون رو بگن که هم من هم دیگران بتونن یه بالاخره گفتگویی در این زمینه داشته باشیم. فکر نمیکنم خیلی در 40 سال گذشته به این موضوع پرداخته شده باشه و این یک بابی بشه برای شروع این گفتگو و تجربه آرا. در مورد مسئولین کوتاه اشاره کردم، بالاخره باید این جریان کاملا مشخص بشه که آیا ما به دنبال اینیم که چه در ورزشمون چه در حوزه‌های دیگه اقتصادیمون نگاه عدالت محورانه رو داشته باشیم یا نگاه سرمایه دارانه‌ای که در غرب هست و خیلی واضح اگر مردم بخوان شاخصهاش رو بدونن، همون مثال قدیمیه که آیا این که مثلا 99% از ثروت جامعه دست 1% از افراد جامعه باشه، این رو میپذیریم به عنوان یک امر عادلانه یا نه این رو به عنوان یک ظلمی میدونیم و باید اون رو بالاخره تکلیف اون رو باهاش مشخص کنیم. این نکته‌ایه که به نظرم باید تکلیف اون رو چه در قوانین چه در تصمیم گیری های کلانمون در نظام در اسناد بالادستی مشخص کنیم. اما نکته من بیشتر در مورد مردمه. نگاه کنید، نهایت قصه تبلیغات، نهایت قصه رسانه ها، نهایت قصه بنگاه های اقتصادی به این برمیگرده که مردم چگونه انتخاب کنن. اصلا علم اقتصاد در یک تعریف اصلی به علم انتخاب تعریف میشه، یعنی اینکه مردم چگونه انتخاب کنن. حالا یه وقتی میگیم انتخاب آزادانه و انتخاب عقلانی، یک وقتی هم هست میگیم نه، ما برای مردم انتخاب رو رقم میزنیم در نوع پوشششون، در نوع خریدشون، در هر نوع انتخابی که دارن، حتی در حق رأیشون در مورد مسائل سیاسی و غیره، ما انتخاب رو برایشون رقم میزنیم. مردم باید خودشون این رو آگاه باشن که اگر قراره انتخاب بکنن، برای انتخاب خودشون ارزش قائل بشن و اجازه ندن که رسانه ها که با پروپاگاندایی که دارن انتخاب عقلانی اونها رو کنار بزنن. فرقی نمیکنه کدوم رسانه، ما چه رسانه های جمهوری اسلامی چه رسانه های خارجی، هر رسانه یه محتوایی داره که اون رو سعی داره به مخاطبش القا کنه. حالا این محتوا میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. من حرفم اینه که مردم ما در مقابل رسانه ها، در تقابل با رسانه ها، در تخاطع با رسانه ها مطلقا نباید منفعل باشن و باید تصمیم گیر باشن و انتخاب عقلانی داشته باشن. یعنی اگر چیزی رو در تلویزیون، در روی پیرهن یک بازیکن، در دور ورزشگاه یا هر جای دیگه بیلبوردهای سطح شهر تبلیغ میشه، مطلقا در مقابل اون منفعل نباشن. اینطور نباشه که برن توی فروشگاه و اون چیزی که تبلیغ میشه انتخاب کنن. در صورتی که میبینیم واقعیت اینطوری هست، یعنی مردم خودشون اگر یک تعاملی بکنن میبینن وقتی میرن تو فروشگاه اون چیزی رو انتخاب میکنن که تبلیغ شده.
درسته.
و این خیلی غلطه، یعنی ما برای انتخاب خودمون ارزش قائل نیستیم و دیگران برای ما انتخاب میکنن. اولا پس مردم باید برای انتخاب خودشون و انتخاب عقلانی خودشون ارزش قائل بشن. اما نکته دومی که مردم باید رعایت کنند و آگاه باشند در این مورد اینه که ببینید، ما مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش میگفتن فلان چیز رو نیاز دارید، میگفتیم مثلا فلان چیز چی هست، درسته اصلا وجود نداشت.
بله.
ولی الان چنان احساس نیازی به ما دست داده راجع به اون که اگر اون نباشه میگیم نمیتونیم زندگی کنیم. یک مقداری از این طبیعیه، یک مقداری، اما اگر محدودیت برای این قائل نباشیم، هر روز یک نیاز جدیدی برای ما ساخته میشه و ما فکر میکنیم نیاز داریم به اون. و خب این هدف تمام بنگاه اقتصادیه که یک نیاز جدیدی برای ما تولید کنند و ما اون احساس نیاز درمون به وجود بیاد و بریم اون رو بخریم. نهایتش هم اینه که پول از جیب یک تعداد زیادی از افراد، بهشون میگیم مخاطب انبوه رسانه، برداشته میشه و به جیب یک عده معدودی از بنگاه‌های اقتصادی ریخته میشه. پس این دو تا نکته ای که به نظر مردم خیلی باید دقت کنن روی این موضوع.
بله.
اما در مورد رسانه ها به نظرم حداقل قصه ای که ما در مورد رسانه ها باید بگیم و انتظار داریم از رسانه ها اینه که این رسانه ها صداقت رو و امانت رو رعایت کنن، شأن مخاطب رو رعایت کنن. نمیگیم یک دفعه قصه تبلیغات هست بشه و نباشه، چون بالاخره شرایط موجود رو میسنجیم و میبینیم. شاید در بلند مدت نظرمون این باشه که رسانه ها باید مستقل باشن، رسانه ها نباید تحت فرمان بنگاه های اقتصادی عمل کنند و مخاطب رو اذیت کنند به هر شکل و شیوهی که میشه. نه، ما میگیم که حداقل اینه که قوانینی باشه. قوانین الان در کشور ما به شدت ناقصه و حتی میتونیم بگیم تقریبا وجود نداره. آیین نامه هایی وجود داره که زیر پا گذاشته میشه. این قوانین مصوب بشه، مجلس محترم اینها رو مصوب کنه، یک قانون متقن بالاخره حداقل متناسب با عرف جامعه ما و قوانین شرعی ما این اتفاق بیفته و بعد از اون هم عرضم حضورتون که این قوانین به شدت رعایت بشه و ملتزم باشیم. نها کنید الان ما بسیاری از قوانینی که حالا به عنوان آیین نامه تبلیغات بازرگانی ما داریم در کشور رعایت نمیشه. مگر بخواید دونه دونه مثال میزنم و با قانون مربوطه میتونیم تطبیق بدیم که فرصتش نیست.
بله، انشالله میتونن. در برنامه های آینده آقای عباسی فر باز هم از صحبت های شما در این زمین استفاده خواهیم کرد. ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، در خدمت شما.
خدا نگهدار. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
ریف 92 مگاهرتز، آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط،
چون فصل وقتی از دست میدیم روی زمین میشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
آقای سلام، یه علی
سلامتی و تندرستی،
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی،
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی، رادیو ورزش.
امیت رو حجازی پور هستم، قهرمان بانوان آسیا هستم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من گیلسامایی هستم، رشته تکنیک.
سپرکاشیان هستم.
سار خاله مشری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلا جان بزرگ هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباسعلی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایون، شنوندگان جدید و قدیم ما سلام، روزتون بخیر. ایران، تهران، شبکه رادیوی ورزش و برنامه‌ای که میشنوید بانوی قهرمانه. به بانوی قهرمان آخرین روز تیر ماه خیلی خیلی خوش اومدین. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و از رادیو ورزش میشنوید. رادیو ورزشی که تو این ساعت روزای زوج هفته واسه شما از افتخار آفرینی خانمای ورزشکارمون میگه. امروز هم در کنار من زهرا محمودوند سهر مستدام تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داره و مهدیه گودرزی صدا بردار برنامه‌مون و بقیه همکارا اومدیم تا حدود 30 دقیقه با شما باشیم. به خانمای ورزشکاری که حسابی میدرخشن و با افتخار آفرینیشون پرچم ایرانو بالا میبرن. و یه سلام به شما خانم عزیزی که در کنار کار بیرون از منزلو کار داخل منزل که یه شغل پرپیمون محسوب میشه ورزش رو هم جز کارهای روزانه‌ت قرار دادی و داری با این کارت فرهنگ ورزش کردن رو به بچه‌هات آموزش میدی. هوای گرم آخرین روز تیر ماه وقتی خنک و دلچسب میشه که ما خبر موفقیت‌های ورزشی خانمای ورزشکارمون رو ببینیم و بشنویم. پس یه سلام به شما که با تمرینات سخت امروز جز قهرمانای فردایی. و بریم سراغ سوال محوریمون که از شنبه براتون گفتیم. به ما بگین که برای ورزشکار شدن و قهرمان شدن تو قدم اول چی کار باید کرد؟ یعنی از مهمترین کارهایی که واسه قهرمانی باید انجام بدیم چه قدماییه؟ شماره تماس های ما 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیامکی 3306 منتظرتون هستیم تا حوالی ساعت 15 و بریم سراغ خبرها. از کشتی شروع بکنیم. زهرا یزدانی ملی پوش کشتی بانوان گفته که سال قبل مسابقات قهرمانی جهان رو از دست دادیم اما امیدواریم امسال این اتفاق نیفته. در حالی که وضعیت تیم ملی فوتسال بانوان مشخص نیست، ظاهرا نایب رئیس فدراسیون به فکر دستیابی به کرسی برای خودش در آسیا است. تیم‌های کمیته مردان و زنان ایران مدال طلای رقابت‌های قهرمانی کاراته آسیا در ازبکستان رو از آن خودشون کردن. بانوی ملی‌پوش اسلالوم ایران در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان در رده 37 قرار گرفت. نیروانا اسدبیگی ملی پوش اسلالوم ایران که از طرف فدراسیون جهانی به کمپ تمرینی توسعه اسلالوم پیش از این رقابت‌ها دعوت شده بود، در بخش جوانان مسابقات هم شرکت کرد. خبرها از المپیاد ورزش همگانی دانشجویان داشتیم که به میزبانی دانشگاه الزهرا داره برگزار میشه و ظاهرا امروز هم روز آخرش هست. خانم کیانی گزارشگر خوب برنامه‌مون روی خط برنامه هستن. سلام به شما، روزت بخیر.
خانم محمود بنده عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه بانوی قهرمان. من از دانشگاه زهرا با شما صحبت میکنم، جایی که چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور در حال برگزاریه و امروز اختتامیه مسابقات برگزار خواهد شد. با خانم سیما لیموچی دبیرکل اجرایی المپیاد میخوام صحبت کنم در مورد کم و کیف مسابقات و در واقع رشته‌هایی که در این مسابقات رقابت کردن و مقایسه بکنیم با دورهای قبل. خانم لیموچی سلام میگم و وقتتونم بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کیانی و همه شنوندگان عزیز و همکاران شما در این بخش و در این برنامه.
متشکرم. خانم لیموچی در مورد المپیاد بگیم برامون که امسال در چه ساعتی برگزار شد به نظر شما، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی.
همونطور که در واقع در جریان هستید، چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دختران دانشگاه‌های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه الزهرا از تاریخ 26 تیر ماه و تا به امروز 31 تیر ماه در دانشگاه الزهرا انجام شدش که در واقع 1300 دانشجوی دختر در این رقابت‌ها شرکت کردن که یک نرم بسیار بسیار خوب و قابل توجه هستش، زیرا که تا از دور قبلی در دانشگاه تهران بود در سال 96 که در اون مسابقات 161 نفر شرکت کردن و الان این در واقع جمعیت که 2.5 برابر میشه خب خیلی قابل توجه هست و در 9 رشته ورزشی انجام شد. رشته‌ای مثل فوتبال گل کوچیک، والیبال 4 نفره، بسکتبال 3 نفره، هند پلو که یک ترکیبی از در واقع مثل واتر پلو هستش اما پای ورزشکارا به بله ترکیبی از هندبال و در واقع واتر پلو با هم قاطیه، منتها اختلافش با واترپول اینه که پای ورزشکار به کف آب میرسه و در واقع اولین بار بود که این رشته در کشور داره انجام میشه در بخش دانشگاهی. رشته‌های دیگری مثل فریزبی، هفت‌سنگ و دارت، تناپازی و آمادگی جسمانی هم به این مجموعه در واقع اضافه شدن و در کل 9 رشته ورزشی برای این مسابقات در نظر گرفته شده بود که اون 7 رشته رو ما تا روز گذشته به اتمام رسوندیم و اختتامیهشون انجام شد. امروز فوتبال، فوتسال و والیبال 4 نفره رو در حال اتمام هستیم و تقریبا یک ساعت دیگه هم که اختتامیه این دو رشته باقی مونده انجام میشه.
دانشجویان کشورمون در مسابقات یونیورسیاد جهانی نتایج خوبی رو به دست آوردن. نتایجی که اونجا کسب کردن تأثیری در واقع تعداد شرکت کننده ها و عمل کردی که ورزشکارا داشتن در این دورات رقابت ها تاثیرگذار بوده، تاثیر داشته؟
ببینید، به هر حال نقش دانشجویی، مسابقات دانشجویی الان که همگانی بود، ولی این نقش میتونه با هم دیگه یک لینک پیدا بکنه و به هم وصل بشه و ما این کارو سعی کردیم انجام بدیم. به هر حال این دوتا گروه قهرمان و همگانی رو با هم دیگه به یک جوری به هم دیگه نزدیک بکنیم. مثلا خانم درسا عربشایی و خانم هانی رستمیان که در واقع چند روزی است که از مسابقات یونیورسیاد دانشجوی جهان در ناپل ایتالیا برگشتن، خانم درست عرب شده مدال طلا رو در تیراندازی و خانم هانی رستمیان مدال نقره رو آوردن.
بله.
برای حمل مشعل بازی چهارمین دوره که در دانشگاه ما انجام شد، دست به دست این مشعل در سطح شهر در واقع چرخید و بعد به دست این دوتا قهرمان مشعل روشن شد. اما من میدونم که در همین دوره از مسابقات تمام کار به صلاح اعضای کمیته‌های فنی برگزاری این نوع رشته سعی کردن دانشجویی که فکر می‌کردن که میتونه به نوعی برای در واقع تقویت بنیه تیم‌های قهرمانیمون کمک بکنن ازشون استفاده کردن. مثلا در رشته دارت یکی از ورزشکارای خانم نوروز تونستن انتخاب بشن برای حضور در در اردوی تمرینات تیم ملی دختران دارت برای وزارت علوم. خب اینا همه به هم کمک میکنه. در رشته‌های دیگه میدونم که نفراتی رو انتخاب کردن که به تیم‌های به اردوهای تمرینات تیم ملی دانشجویان ملحق بشن. خب این لینک کاری میتونه خیلی کمک کننده باشه و به طور حتم نقشی که قهرمانای ما دارن در یونیورسیاد و در مسابقات جهانی میتونه خیلی کمک بکنه، یک انگیزه مهم باشه برای دانشجویان دختر ما که اون الگوها رو در واقع پیش روی خودشون داشته باشن.
انشالله که شاهد حضور موفق ورزشکارای خوب کشور ما باشیم. از شما سپاسگزارم خانم محمود و من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما خانم کیانی عزیز، با اتون خدا حافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
درود بر شما که بانی قهرمان رو میشنوید و بریم سراغ الهام منصوری عزیز، گزارشگر خوبمون که اینجا. سلام روزت بخیر، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سرکار خانم محمود بند و همینطور عرض ادب و سلام به همکاران پرتلاشم در پخش رادیو ورزش و سلام ویژه مثل همیشه به شنوندگانی که از کل ایران همراه ما هستند و با افتخار من امروز هم در کنار شما هستم با بخشایی که براتون آماده کردم.
بله، خیلی ممنونم ازت و بریم سراغ اولین بخشت که مثل همیشه گزارش
اردویه. دقیقاً از اردو شروع کنیم. توی روزهای گرم تابستون بریم سری بزنیم به یک ورزش سرد و خنک، ورزش اسکی، و منی که سر زدم به اردوی اسکی آلپاین بانوان که در مجموعه ورزشی انقلاب تهران اردوی بدنسازیشون رو خانم محمودن پشت سر میگذاشتن و با سمیرا زرگری سرمربی بانوان صحبت کردم. این اردو پس فردا چهارشنبه به پایان میرسه. صحبتاشون رو بشنویم.
بله، بشنویم با هم.
از 16 تیر ماه اردوها رو به طور منسجم و منظم شروع کردیم. دوره اول 3 هفته است و دوباره بچه‌ها استراحت دارن. 3 هفته بعدی از تقریبا 19 مرداد آغاز میشه. خب چون که ما توی کشورمون برف نیستش و باید دوره‌های بدنسازی رو بیشترش بکنیم تا بچه‌ها سطح آمادگی بالایی داشته باشن و دوره آخر بدنسازی هم تقریبا میشه قبل از فصل اسکی. مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم، اسفند ماه هست و امسال المپیک جوانان توی شهر لوزان سوئیس هستش که یه خانم و یه آقا میتونن از هر رشته شرکت کنن و آلپاین هم داریم ما با بچه‌ها کار می‌کنیم و بهترینشون اعزام خواهند شد. با تمرینات علمی و متد جدید بدنسازی اسکی داریم میریم جلو. افتخار رو داریم که این سری دکتر علی نژاد به همون پیوستن. تیم جوانان بدنسازیشون خیلی داره خوب پیش میره. استعدادهای خوبی رو داریم پرورش میدیم. جوانان 1 داریم، یعنی از 16 تا 18 سال، و جوانان 2 هم 18 تا 20 سال که جوانان 1 میتونن تو آسیایی هم شرکت کنن، ولی المپیک جوانان فقط شامل جوانان 1 هستش. کشورهای آسیایی، کشور ژاپن و کره و الان جدیدن لبنان هم قوی شده. چین هم خیلی داره برنامه خوبی رو میرن جلو، با مربیای اوتوشی دارن کار میکنن. قزاقستان هم خب همیشه توی مسابقات جیانو سوپرجی همیشه قوی بوده. الان نمیدونیم، خب جوانان یه سری هستن، تازه نوجوانان میان جوانان، واقعا شناختی در مورد جوانان 1 نداریم، ولی جوانان 2 ژاپن و کره خیلی قوی هستن. و پارسال هم که کشور کره آسیای نوجوانان رو داشتیم، ژاپن و کره تعداد بالای قهرمان پرورش دادن و مسابقات سختی در پیش داریم. شانس مدال داریم برای جوانان.
جدا؟
بله بله.
من یه ذره تعجب کردم.
نه شانس مدال داریم چون پیشرفت کرده اسکی بانوان و تعداد دخترهای اسکی باز خوشبختانه از سراسر شهرهای ایران زیاد شده. تشکر.